بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید امروزه قیمت انرژی پایین تر از قیمت واقعی آن است. وزیر پیشین اقتصاد میگوید دولت احمدی نژاد به سیاست های مالی خود پایبند نیست. دست کم 30 جسد در مناطق اکثرا سنی نشی بغداد کشف شد. ساعت 9 شب. سلام، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این دو برنامه توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه وارد بحرین شد. وی بعد از ظهر روز شنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به عربستان می رود. آقای احمدی نژاد پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت که قیمت انرژی پایین تر از قیمت واقعی آن است. صفدر حسینی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی میگوید دولت محمود احمدی نژاد به سیاست‌های مالی خود پایبند نیست و بارها از تعهدات خود در بودجه عدول کرده است. وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به درآمد 120 میلیارد دلاری کشور از محل صدور نفت در سال‌های 1384 و 1385 گفت در صورت اعمال سیاست‌های اقتصادی درست، برخورداری از چنین درآمدی باید به افزایش چشمگیر رشد اقتصادی و کاهش بیکاری منجر می شد. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد دست کم 30 جسد در دورا از مناطق اکثرا سنی نشین بغداد کشف شده است. به گفته مقام ها این اجساد پیش از تحویل پلیس ابتدا به یک مسجد منتقل شده بودند. پیشتر در روز شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در عملیاتی علیه نیروهای القاعده 7 مظنون تروریست را کشته و 10 نفر را بازداشت کردند. در اطلاعیه ارتش آمده است 3 تن از مظنونین کشته شده جلیقه‌های انفجاری بر تن داشتند. این عملیات در بغداد، سامره و کرکوک روی داد. ارتش سریلانکا روز شنبه اعلام کرد 18 شورشی ببرهای تمیل در درگیری در شمال این کشور کشته شدند. به گفته مقام های سریلانکا 5 تن از اعضای ببرهای تمیل در حمله سربازان ارتش به انبار آنها در شهر چپه جزیره جفینا کشته شدند. ارتش سریلانکا همچنین اعلام کرد 5 شورشی دیگر روز جمعه زمانی که سربازان ارتش به سوی نیروهای تمیل در جزیره جفینا موشک پرتاب کرد جان خود را از دست دادند. هواپیماها و کشتی‌های نظامی بنگلادش روز شنبه به عملیات کمک رسانی به قربانیان گردباد در جنوب این کشور پیوستند. گردباد شدید پنجشنبه شب در این منطقه دست کم 1700 کشته بر جای گذاشته است. انتظار می‌رود آمار کشته شدگان با دسترسی امدادگران و گروه‌های نجات به مناطقی که بیش از همه آسیب دیدند افزایش یابد. وقتی نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم پریچهره فرزام با هم می‌شنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه 18 آبان، 9 نوامبر و باز هم برنامه اتمی ایران غالب بر سایر مسائل در چهارچوب روابط ایران و آمریکاست. روابطی که این روزها از دو جانبه به در آمده و حداقل 5 عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین را شامل شده است. و این بار ببینیم روزنامه فاینانشال تایمز درباره چین و ایران چه میگوید.
فاینانشال تایمز می نویسد سخت شدن حساب شده زبان دیپلماتیک چین در پی افزایش فشار دیگر اعضای شورای امنیت بر پکن برای پشتیبانی از وضع تحریم های جدید علیه ایران صورت می گیرد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن گفت ما از نزدیک به تحولات جاری توجه داشته ایم و از طرف ایرانی می خواهیم به گونه مثبت پاسخ دهد و نگرانی ها و خواسته های جامعه بین المللی را جدی بگیرد. چین در گذشته کمتر مستقیما چنین نظری ابراز داشته است و نخست وزیر این کشور فقط گفت او امیدوار است ایران پاسخی مثبت به نگرانی ها دهد.
شنبه 19 آبان، 10 نوامبر، شروع مذاکرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا. موضوع مذاکرات تدوین یک استراتژی مشترک برای مقابله با سرپیچی ایران در برابر خواست جامعه بین المللی در جهت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
پرزیدنت بوش و آنگلا مرکل بحث‌های خود را شامگاه جمعه در محل مزرعه رئیس جمهوری آمریکا در کرافورد در ایالت تگزاس آغاز کردند. گفتگوهای روز شنبه دو رهبر بر تدوین استراتژی مشترکی برای مقابله با سرپیچی ایران در برنامه اتمی خود متمرکز بود و قرار بود آنها به آنچه یک مقام کاخ سفید آن را اختلافات تاکتیکی نامید بپردازند. واشنگتن رهبری کوشش برای وضع موج سومی از تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است. با این حال مرکل که رهبری بزرگترین شریک بازرگانی اروپایی ایران را در دست دارد، گفته است تنها در صورتی با چنین کاری موافقت خواهد کرد که مذاکرات جاری برای متقاعد ساختن ایران به انجام درخواست‌های سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم به جایی نرسد.
و در حالی که قدرت‌های بزرگ در جهان با اعمال تحریم‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هر روز بیش از روز پیش در تنگنا قرار می‌دهند، صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در پاریس با مجله نیوزویک به تجزیه و تحلیل روابط ایران و آمریکا می‌پردازد.
نیوزویک می‌نویسد صادق خرازی که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به دلیل لیبرال بودن مجبور به استعفا شد، می‌گوید بین آمریکا و ایران دیواری از بی‌اعتمادی و سوءظن وجود دارد. آمریکایی‌ها برداشت‌های نادرستی از ایران دارند، چرا که منابع اطلاعات آنها یکی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور است که در 3 دهه گذشته خارج از ایران بوده و اطلاعات قدیمی خود را آنطور که فکر می‌کند آمریکایی‌ها دوست دارند عرضه می‌کند، دیگری لابی اسرائیلی و سومین منبع اطلاعاتی لابی کشورهای عرب است که دو گروه آخر نزدیکی ایران و آمریکا را علیه منافع خود می‌بینند. آقای خرازی در پاسخ به این سوال که اصولاً چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است و طرف صحبت یک مقام آمریکایی برای مذاکره و حل مسائل دو کشور کدام نهاد است، وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری، سیاستمداران مصلحت‌گرا همچون آقای رفسنجانی یا ولی فقیه، میگوید مجری سیاست خارجی ایران دولت است، اما سیاست‌گذار و تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای. آقای خرازی میگوید آمریکا نباید رهبر را دور بزند و با افرادی در دولت گفتگو کند. مذاکره با دولت یعنی مذاکره با رهبر. رهبر جمهوری اسلامی از هر کلمه مذاکرات با اطلاع است. شاید سیاست داخلی ایران غیر متمرکز باشد، اما سیاست خارجی به شدت متمرکز و زیر نظر رهبر است.
یک شنبه 20 آبان 11 نوامبر. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعتی پس از آنکه کنفرانس مشترک خبری رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان تشکیل شد، طی یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر از آنچه در ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گذشته است، با هیئت مطبوعاتی کاخ سفید در کرافورد در تگزاس سخن گفت. بخش اعظم کنفرانس مطبوعاتی استیو هدلی بر مسئله ایران متمرکز بود. وی گفت دو رهبر به طور مفصل درباره ایران و چهارچوب مشترکی که هر دو در آن هم عقیده اند صحبت کردند. استیو هدلی مسئله اتمی ایران را موردی بسیار جدی خواند و گفت ایران مجهز به بمب اتمی در جهت بی‌ثباتی شدید خاورمیانه خواهد بود و لازم است که ما استفاده از دیپلماسی را برای به دست آوردن نتیجه بیشتر کنیم. سه‌شنبه 22 آبان 13 نوامبر. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیپلمات‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی ایران نقشه‌های مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. به گزارش این خبرگزاری، دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این نقشه‌ها که حاکی از دستورالعمل‌هایی در ارتباط با تولید سلاح اتمی است، هفته گذشته از طریق محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی در وین به معاون آقای البرادعی تحویل داده شده است. مقامات ایرانی اظهار کردند این نقشه‌ها چند دهه پیش در جریان خرید تجهیزات اتمی در معاملات بازار سیاه به دست آمده است و جمهوری اسلامی قصد کسب این اطلاعات را نداشته است. اما با وجود گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باید توجه داشت که گفته می‌شود پس از گزارش محمد البرادعی درباره برنامه اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، متن سومین قطعنامه تحریمی نیز که در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خواهد بود، به شورای امنیت عرضه خواهد شد. چهارشنبه 23 آبان 14 نوامبر. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ایراد سخنرانی در مجمع عمومی اتحاد جوامع یهودی در شهر ناشویل در ایالت تنسی در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس جویش تلگرافیک گفت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و پردازش هسته‌ای را متوقف کند و به پای میز مذاکره آید. شما می توانید برنامه اتمی صلح آمیز داشته باشید اما نمی توانید خود غنی‌سازی اورانیوم و پردازش آن را انجام دهید. این پیامی است که جامعه بین‌المللی به ایران می‌دهد. و پنج شنبه 24 آبان 15 نوامبر.
سرانجام روز پنج شنبه گزارشی که همه منتظرش بودند منتشر شد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران. این گزارش هم همچون گزارش‌های قبلی به گونه است که هر دو طرف یعنی ایران و کشورهایی که به نیت ایران از داشتن یک برنامه هسته‌ای سوء ظن دارند آن را در تأیید ادعای خود می‌دانند. در واکنش به این گزارش از یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است گزارش نشان می‌دهد که ایران در مورد برنامه هسته‌ای حقیقت را گفته و حق داشته که در مقابل فشار غرب برای تعلیق برنامه هسته‌ای مقاومت کند و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای گفته است با توجه به گزارش جدید آژانس تصویب قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران غیر قانونی است، از سوی دیگر ایالات متحده گزارش آقای البرادعی را مثبت ندانسته است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس از انتشار گزارش گفت ایران همچنان به سوالهای مربوط به برنامه هسته‌ای خود پاسخهای ناقص می‌دهد و از خواست شورای امنیت یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند. بنابراین ایالات متحده به تلاش خود برای تصویب قطعنامه دیگری که تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند ادامه می‌دهد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید نیز تأیید کرد که یافته‌های آقای البرادعی حاکی از همکاری ناکامل ایران است. وی گفت از نظر ما همکاری گزینشی کافی نیست. بنابراین سعی خواهیم کرد در شورای امنیت قطعنامه جدیدی را به تصویب برسانیم. با این حال ممکن است گزارش آنقدر عناصر مثبت داشته باشد که شکاف بین چهار قدرت غربی و روسیه و چین را در مورد اقدام بعدی در رابطه با ایران عمیق‌تر کند. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به چین هشدار داد که اگر با تحریم‌های سخت در مخالفت کند باید مسئولیت شکست دیپلماسی برای حل بحران هسته‌ای ایران را بپذیرد. آقای خلیلزاد گفت یک قطعنامه محکم و تحریم‌های بیشتر رمز موفقیت راه حل دیپلماتیک است.
شب خوش.
برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت را از پریچهره فرزام شنیدید. این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان از محمد زرقامی. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. این برنامه خودتونه، نگاه تازه. منم محمد زرقامیم که به قولی میشه گفت میزبان شمام، البته اگه قابل بدونین مهمون خونه هاتونم هستم. پس از حالا خودتونو آماده کنین برای یه 15 دقیقه شاد و شنیدنی و به یاد موندنی با نگاه تازه و مهمون ویژه امشبش.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه.
اما امشب تو نگاه تازه پسر یکی از شاعرای معاصر ایران مهمون برنامه‌مونه، شاعری که از او به عنوان شاعر شعر کوچه نام میبرن و نادر نادرپور شاعر بلند آوازه بهش لقب شاعر دوران شبابو داده.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بابک مشیری، پسر فریدون مشیری، تا لحظات دیگه از تهران پشت خط تلفن نگاه تازه با ماست. بابک بابک آرشیتکته و در کنار تحصیلاتش موسیقی رو فارغ از بُعد تجاری دنبال میکنه. او سال 1380 خورشیدی موفق شد اولین آلبوم خودش رو با اشعاری از پدرش به نام لبریز در سبک راک به بازار بده. آلبومی که حاصل فریادهای بابکه. فریادهایی که میشه بهش فکر کرد. برای یادآوری هم بد نیست بدونین کوروش یغمایی چند سال پیش آلبومی رو منتشر کرد به نام کابوس که توی قطعه مرد خاکستری صدای فریادگونهی وجود داشت که اون صدای بابک مشکل. خب بابک بخوای و نخوای نام تو با این آلبوم در کنار پدرت قرار میگیره و چون اشعار پدرت در عین نوپردازی به ادبیات کلاسیک پهلو میزنه شاید بد نباشه بگی چطور با این موسیقی به سراغ این اشعار رفتی؟
بله من از کودکی شاید تو خونه موسیقی سنتی و موسیقی ایرانی رو میشنیدیم ولی خب خودم یه شاخه های علاقه ای هم به موسیقی کلاسیک داشتم هم به موسیقی راک هم علاقه من بودم و شاید اون حس هایی که یه مقداری شروع آهنگسازی و اینها بود و اینکه بخوام روی یه شعر یا آهنگ بذارم برای من بیشتر توی این قالب بود و موسیقی ایرانی هم در جای خودش دوست دارم برای شنیدن ولی خب هیچ وقت احساس میکنم واسه آهنگسازی توش کاری نمیخواستم بکنم یا نمیتونستم بکنم.
بالاخره نشد. تو نمیخواستی یا نمیتونستی در اون قالب حرفتو بزنی؟
فکر میکنم خب نه یه ذره شکلش فرق میکنه. اینو نمیتونیم به خاطر مثلا ظرفیت یه موسیقی بخوام ای بی روش بذاریم یا بگیم مثلا دامنش محدود تره ولی به هر حال شاید اون ریشته های حسی آدم باشه. نمیدونم حالا شاید من هم از مثلا 16 سالگی که علاقه من به سبک راک بودم بی اختیار احساسم واسه آهنگسازی به اونها نزدیکتر میدیدم. حالا شاید به خاطر زیاد گوش کردن بوده باشه. شاید هم اگر تو جبی بودم که خیلی مثلا موسیقی ایرانی میشنیدم یا بی اختیار مثلا کشیده میشدم به این که بخوام نوازندگی در مایه های ایرانی داشته باشم علاقم اون تو بیشتر میشد.
16 سالگی تو خط موسیقی تو انتخاب میکنی؟ این گرایش آغازین چجوری خودشو نشون داد؟ مثلا هیچ وقت گرایشی هم پیدا کردی به اون چیزی که توی ایران موزیک پاپ گفته میشد و اون دوران خیلی تو اوج بود؟
من به موسیقی راک دفعه مثلا دیپرپل یا بلک سباد یا لسپلین یا خیلی از این چیزا علاقه داشتم. همینطور پینک فلوید رو خیلی دوست داشتم. احساس میکردم خب خیلی مفاهیم زیادی رو راجبش فکر میکنم و میخوان حرف بزنم و دامنه وسیع تری داره از جای دیگه برام. به موسیقی پاپ هم در اون زمان به یک چیزایی تا یه حدی علاقه داشتم و گوش میکردم منتها میگم شاید این موسیقی غربی که صحبت میکنیم یا حالا راک واسه من جدا از این که مال چه کشوری باشه خودش یه وسعت خاصی داشت که فکر میکنم خیلی برای حرف زدن یا برای همون فریادش یا اعتراضش یا خیلی چیزها بیشتر میتونست مطرح بشه.
خب با توجه به اینکه پدر تو نامش با ادبیات ایران چف شد و به هر حال به نوعی رابطه هم داشت با اهالی موسیقی ایرانی چجوری نگاه میکرد به علایق تو سلیقه تو در زمینه موسیقی؟
اتفاقا پدر من هم هیچ تعصبی روی موسیقی خاصی نداشت. با اینکه علاقه من به موسیقی اصلی و سنتی بود او هم موسیقی کلاسیک گوش میکرد و موسیقی جهانی یا خیلی موسیقی دیگر رو میپسندید و در جای خودش علاقه داشت و این کاری هم که من شروع کرده بودم شاید از حدود مثلا ساله 69-70 وقتی مثلا حالا اسطای کار ما رو میشنید من فکر میکنم با اونا هم خوب ارتباط برقرار میکرد و خوشش میامد. اون زمان که متاسفانه من نتونستم آلبومی رو عرضه کنم چند سالی طول کشید به دلیل شرایط و مشکلاتی که بود تو اون زمان و محدودیت هایی که بود و به هر حال تا اونجایی که مثلا کارها و تمرینای من رو میشنید پدرم فکر میکنم او هم خوشش میامد.
بپردازیم به لبریز. اصلا این آلبوم چطوری شکل گرفت؟ شاید مخاطب تو برخورد اولیش اینطوری فکر کنه که بابک اومده شرای پدرش رو انتخاب کرده تا صداش تحت سایه پدرش ضمانت بشه.
سعی نکردم که از اعتبار پدرم استفاده بکنم. من شاید یه تعدادی از شعرهایی فقط دوست داشتم، علاقه داشتم، مرام پیش اومده بودم تو تک و توک، شاید خیلی شعرها بود که هنوز هم در نیامده، هنوز هم به صورت یه اتود باشه یا بعضیش 80-90 درصد کارش شده باشه، که من یه زمانی تصمیم گرفتم اونایی که مربوط به دریا هست، به اصطلاح اشعار دریایی که همه توی یه کتابی به نام مروارید مهر هم منتشر شده، مجموعه اونها رو چون تو همش یه جور سر رفتن و یه جور فریادهای خاص خودش بود رو جدا کنم و بگم این آلبوم اول به نام لبریز در میارم، وگرنه هیچ سعی دیگه ای در این که بخوام بیام مثلا حتما رو اشعار فریدون مشیری کار بکنم نداشت.
چطور به این موسیقی رسیدی؟ موسیقی که باید این اشعار آشنا رو برای مخاطباش روایت میکرد.
مجموعه چیزایی که خودم میگرفتم و یه ذره باش آزاد برخورد کردم، یعنی هیچ قاعده ای نداشتم که بگم حتما مستقرات باید تو اینقدر محدوده با این ریتم با این سازها اجرا بشه، سم و موسیقی کلاسیک اینقدر باید جدا بشه. فکر میکنم شاید یه مقدار نوآوری که بشه گفت اون کار بود همین بود که من به هر حال بخوام حرف خودم رو با یک سری سازهای جهانی مطرح کنم، حالا اون محدودیت رو شاید میخواستم از مایه ساز ایرانی خارج بشه و برم مثلا با یه ساز دیگه ای و از یه وسعت دیگه ای بتونم بهره بگیرم برای آهنگ سازی.
برای تولید لبریز مشکل مجوزم وجود داشت؟
من هم به سختی مجوز گرفتم و این کار و یه حدود یک سال منتظر بودم تا مجوز بگیرم. چندین بار رفته بودم شعرهاش من همه چاپ شده بود و مجوز شعر داشت، برای موسیقیش هم باز چند بار میرفتم میومدم و تو بالاخره با یه مقدار صحبتی که اون زمان شاید اصلا مرسوم نبود با این سبک گیتار زدن، یه کشش های یه صداهای باز گیتار رو اینا اونقدر چیز بود که من چندین دفعه مجبور بودم بیام یه مقداری به اصطلاح صافکاری بکنم این کارو، یه ذره لطیفش بکنم یا یه ذره بخوام تلطیفش بکنم از لحاظ اینکه اون فکر خیلی غربی رو نداشته باشه. و این شاید یکی از محدودیت و مشکلاتمون زمان بود و به اندازه کافی شاید وقت برد تا بالاخره بتونی بردیه.
اون وقت آلبوم چقدر تحت تاثیر این تغییراتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهانش بود قرار گرفت؟
من سعیم برای این بود که دیگه از اون مرحله‌ای که داشتم برش تلاش میکردم چیزی زیادی تغییر نکنه. میگم چندین بار شاید رفتم برای اینکه همین چند تا از شعرهایی که هست مثلا گفته باشم با اینکه چاپ شده بود مجوز نداده بودم، ولی به هر حال پافشاری کردم و تونستم مجوز بگیرم، ولی اونقدر تغییر نکرد. از اینکه باز با یه توضیحاتی مثلا میگم باجور این صدای باز گیتار گشت ملودی هایی که داشتیم میزدیم، یه صحبت هایی میشد که مثلا این سیم گیتار خیلی رست نیست اینجوری بکشنه، حالا اینم شاید یه مقداری خنده‌دار باشه گفتنه.
از اونجایی که روی کلام و محتوای اون خیلی تاکید میکنی، به نظرم میرسه که گاهی کلام و مضمون اون توی شلوغی صدای سازا محو میشه و به گوش مخاطب نمیرسه.
موسیقی راک یه سبکی که یه مقدار معمولا باید تکرار بشه برای کسانی که میخوان بهش علاقه‌مند بشن و شاید خیلی‌ها رو من میبینم با زیاد گوش کردن اونس میگیرن که ارتباط باش برقرار کنن. من خودم به نظرم نمیاد که کلامی مبهم توش گفته باشه، فکر کنم از لحاظ بویشش خیلی واضح بوده، ولی کلا ماها عادتمون به این سبک موسیقی کمه و به خصوص برای یه کار ایرانی که با این فرم آهنگ تهیه شده باشه این مقداری عادت نداریم پشته میدونم.
Yeah.
موسیقی خود کلام و اشعار فریدون مشیری چقدر تأثیر گذاشت روی اتودایی که میزدی؟
خیلی از این آهنگ هایی که من روی این اشعار ساختم انگار تو دل شعره بوده و سعی من همین بوده که با آهنگ سازیم اون مطلب رو بیان کنم. ولی منکر این نمیشه شد که اشعار فریدون مشیری شاخه های مختلفی داره، یعنی ممکنه تو بعضیش واقعا یه حس کلاسیک بیشتری باشه که شما ببینید با موسیقی راک نمیشه خونده، مثل مثلا پرکن پیاله را. ولی یه شعری مثل صدای یک تن در این بیابان به نظر من اتفاقا ذات یه شعر راک میتونه باشه به خاطر فریادش به خاطر حرفش. یه همین سلام دریا آهنگ اول آلبوم لبریز با سه تا ریتم مختلف کار شده و این باز بسته به همون مطلبی که داره میگه. من دیدم اینجا این تو شیشتارم یا حالا شیشتارم مثلا قشنگتر میشینه، بعدش به اون قسمتی که پنچارم شده یه ضرب لنگ به دلیل موضوع شعری، دقیقا خواستم از همین ضرب لنگ استفاده کنم، اون لنگی رو خواستم به عنوان یک حس که تو آهنگسازی میشه مطرح کرد مطرح بکنم، و تو چهارشارم یه سرعت دیگه یا یه اوج دیگه ای رو به یه شکلی آوردم.
خب بابا چون وقت زیادی نداریم، میدونم که دو تا آلبوم در دست تهیه داری، یکی زمین سوخته با کلام و موسیقی خودت و شعله در شب با اشعار فریدون مشیری.
بله ببینید من دو تا کار بود که با هم تقریبا پیش بردمش تا مرحله حدود مثلا 70-80%. یکی باز شعرهایی بود از کارهای فریدون مشیری و یکی این زمین سوخته که اشعارشان خودم گفته بودم. ولی این کار دیگر که اشعار فریدون مشیری باز جلوتر افتاده، اسم نهاییش هم شاید هنوز انتخاب نکرده باشم ولی قرار بوده به خاطر مضمون بیشتر شعرهاش که از عشق صحبت میکنه، شعله در شب، شاید مثلا با عشق یه همچین اسمی باشه. و این به اون معنی نیست که آلبومی با اشعار عاشقانه باشه، چون جا داشته که تو این زمان که آدم ها یه جوری هر کسی دستش بیجیده یک دیگه است و خیلی از فرصت‌های خوب و شریف و عاشقانه کم شده، بتونه فکر کنیم که چه چیزهای ارزش داره و یا چرا ارزش‌های عشق از بین رفته. در مورد سبک موسیقی، موسیقی بلوز و راک و هیوی متال هم فکر می‌کنم موسیقی هیوی متال یه جور عکس العمل یا بازتاب دنیایی که ماشین داره تصویرش میکنه و بیشتر شاید انعکاس این روی هم این آلبوم هم آلبوم زمین سوخته که صحبت کردیم به این دلیل باشه که یه جایی شاید به صورت یه موسیقی تکان دهنده مثلا باشه از اون کاری که آدم به تو قالب هارد راک انجام بده یا به صورت هیوی متال باشه، یا یه جایی غم و دردی باشه که حالا یه فرم بلوز به خودش بگیره و یه شکلی از فریادهای به اصطلاح آگاهی دهنده داشته باشه. به نسبت مضمون اشعار و حال و هوای اونا موسیقی هیوی متال یا هارد راک بیگونه بشه یا خونده بشه.
بابک مشیری نوازنده و آهنگساز سبک راک در تهران میهمان امشب برنامه نگاه تازه بود. اما چند تا از شنونده ها هم هفته گذشته با برنامه خودشون تماس گرفتن. یکی از این شنونده ها اطلاعاتی خواسته بود درباره لاتاری گرین کارت آمریکا که برای دریافت اطلاعاتی در این باره میتونه به وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به آدرس اینترنتی usinfo.state.gov مراجعه کنه. همچنین ممنونم از داوود بینیاز و اولیا به خاطر ایمیلایی که به برنامه خودشون زدن. پل ارتباطی ما طبق معمول همیشه 20420221124114 و البته آدرس اینترنتی ما هم هست jawanan@radiofarda.com. برنامه امشب با ترانه سلام دریا با شعری از فریدون مشیری و صدای بابک مشیری مهمان برنامه‌مون به پایان می‌بریم. منتظر نظرات و پیشنهاداتون هستم.
شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین خبرها را تا لحظات دیگر خواهید شنید.